بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بقی فی المقام انه اذا قلنا به عدم اعتبار انشاء الاجازه باللفظ. مرحوم شیخ سیر بحثی که در این موضوع داشت اومد، اول فرمود لفظ صریح، بعد یه مقدار تنزل کرد فرمود با لفظ چنایی، بعد یه مقدار تنزل کرد فرمود فعل، بعدم آخرش تنزل کرد گفت اصلا فعلم نمیخواد، ما از یه راهی رضایت رو کشف کنیم کافیه. پس چند مرحله یواش یواش تنزل کرد و رسید به رضایت. آخرین بحث این بود که در اجازه مالک رضایت کافیه، لزومی نداره حتی فعل باشه چه برسد به لفظ. اما الان یه مشکلی داره، میگه این مشکل رو نمیذاره ما زیاد تأکید کنیم بر این مسئله. اون چیه؟ من یه مقدمه بگم. ببینید، ما اجازه رو قائم مقام اون شرطی میدونیم که حین العقد باید باشه، یعنی عقد به علاوه مثلا اذن. طرف اذن گرفته، وقتی اذن گرفته میگه من وکالتم میفروشم، میگیم آقا موکلت راضیه؟ میگه اصلا به من اذن داده دیگه، من اصلا وکیل کرده در فروشم، در اینجا بفروشم، اینو در فروش وکیل کرد. خب میگیم بعضی وقتا این اذن نیست، چون این اذن نیست بعدن اجازه بیاد قائم مقام اون اذن قرار میگیره، قائم مقام اون رضایت قرار میگیره. ایشون میفرماید خب شما اگر این رضایت رو بعد العقد کافی بدانید باید یه چیزی را ملتزم بشید، حین العقد هم باید کافی بدانید. به همین خاطر اینو فقها ملتزم نمیشن، ما ملتزم میشیم. ما قبلا یک نکته گفتیم که اصلا این گونه بیهایی که همراه با رضایت مالک اتفاق میفته، ما گفتیم احتمالا اصلا موضوعا فضولی نیست، اگر موضوعا هم فضولی باشه حکما فضولی نیست، نیازی به اجازه نیست. اما شما چه ملتزم نمیشید؟ شما چی میخواید بگید رضایت کافیه؟ باید به طریق اولا این رضایت رو در حین العقد هم کافی بدانید، چون این شرط بده اون مقارنی که باید باشه، اون قائم مقام اونه دیگه، اینو ملتزم نمیشید. این یه مشکل، یه مشکلی نسته. شما اگر رضایت رو ملتزم، رضایت رو کافی بدانید، باید همین رو در حین العقد هم ملتزم بشید. به همین خاطر عقد به اضافه رضایت مالک، ولو مالک اذن نداده، وکالت نداده، باید اینم بجید عیب نداره، باید چه نمیجید، بجید نه اینم فضولیه، یحتاج الی الاجازه. این یه نکته. بعد یه مشکلی دومی مطرح میکنه، این مشکل دوم یه مقدار ضعیفتر از اولیه، به همین خاطر با یؤیدو مطرح میکنه. بیجه ببینید، شما اگر رضایت رو کافی میدونید در اجازه، خب مالک یا اجازه میده یا رد میکنه دیگه، در ردم باید کراهت رو کافی بدانید. در این ورش رضایت کافیه، در اون ورش هم باید بگید کراهت کافیه، یعنی اگر خوشش نمیاد این انگار معامله فضولی رو رد کرد. خب میگه چه مشکلی پیدا میکنه؟ میگه مشکلش این است شما در اقسام فضولی یک اسم فضولی رو برای ما مطرح کرده بودید قبلن، چون فضولی رو سه اسم شما گفته بودید، فردی بفروشد برای مالک مع نهی المالک، یعنی مالک گفته خونه منو نفروشا، به پسره گفته ماشین منو نفروشا، ولی پسر رفت فروخت. خب گفتید این باطل نیست، گفتید این فضولیه، بعدن اگر اجازه بده چیه؟ این صحیح میشه. خب نوع نهیه ها، نوع نهیه ها حاچی از کراهت دیگه. این طرف که میگه نفروش، یعنی من کراهت دارم به این فروش. خب این کراهت مقارن با اون عقد هست، پس مقارن باشه یک آن بعد عقدم موجوده دیگه، میشه رد العقد. شما اگر رضایت رو اجازت العقد بدانید، این قسم رو هم باید از اول میگفتید این قسم فضولی باطله، چون همراه با رده. با اینجا شما این حرف رو میزنید، این یه مثال برای اینم هست. مثال دوم دقت کنید، یه مثال دوم در بیهای اکراهی، طرف که مکرهن معامله میکنه، شما میگید بعد از این که رفع اکراه شد راضی شد چیه؟ صحیحه این به اکراهی. خب مکرهن وقتی معامله میکنه، یک آن بعد عقدش هم همون کراهت موجوده میجه، باید معتقد بشوید بیهای اکراهی همش باطله. چرا؟ چون رد شده از طرف خود مالک. چجور رد شده؟ به خاطر کراهت. اگر رضایت و کافی بدانید در اجازه، باید کراهت رو هم در رد کافی بدانید. با این چین نمونه هایی که من مثال زدم، در اینجاها میگید نه این بی باطل نیست، چون رد نکرده، کراهت رو کافی نمیدونه. اینو به عنوان مؤید آورد. چرا؟ چون امکان داره بیاییم بجیم حکم اجازه با حکم رد فرق میکنه. در رد انشا میخواد، در اجازه صرف رضایت کافیه. یعنی اینها رو نباید به هم مقایسه کنیم. به همین خاطر یؤید آورده، چون میخواد از بحث رضایت اجازه بیاد در کراهت رو در رد مطرح کنه. ممکنه بیاییم بگیم نه اینا دو تا مقوله جدایی هن، ما ملتزمیم در رد انشا میخواد، چون رد مهمه. ببینید رد باید بکنیم، ولی در اجازه انشا نمیخواد. خلاصه این مشکلات اگر ما رضایت رو کافی بدانیم هست. به همین خاطر بعضی از فقها معتقدند اجازه و رد باید انشا بشه، صرف رضایت باطنی کافی نیست. خب بقیه فی المقام، در این مقام یعنی در این بحث چه رسیدیم به این نکته چه رضایت در اجازه کافیه. انه اذا قلنا به عدم اعتبار انشاء الاجازه باللفظ، اگر ما قائل شدیم که معتبر نیست اجازه انشاء بشه با لفظ، از این تنزل کردیم و گفتیم و کفایت مطلق رضا، مطلق رضایت کافیه، یا یه ذره بالاتر رفتیم اول فعل دلالت بر رضا، یا نه رضایت نه فعلی که دلالت بر رضا کند، در هر حال لفظ و شرط ندونستیم، اونم انشاء لفظا، انشاء اجازه. اومدیم پایین تر، خب باید همین حرفو حین العقد هم قائل بشوید. فیم بقی ان یگال به کفایت وقوع مستزالج مقارنن للعقد و سابقن، باید قائل بشه که این کفایت میکنه مثل این، یعنی رضایته یا فعل، مقارن با عقد یا سابق بر عقد. یعنی طرف میخواست بره بفروشه، پدرش راضی بود، خب باید قائل بشوید که اینم فضولی نیست، کافیه. با اینجا شما قائل نیستید، ما یه شیخ انصاری قائلیم، ما مثال بزنم. فاذا فرزنا، وقتی ما فرض کردیم، انه علم رز المالک، این بایع فضولی میدونه رضایت مالک رو، مالک راضیه، به قول نو فعل یدل علا رضا، طرف به او وکالت نداده ها، اذن نداده، اما این میدونه چه راضی است، با یک قولی رضایت او رو کشف کرده یا با فعلی که دلالت بر رضایت او میکند، اما این دلالت التزامی است، صراحتا اذن نداده، به اون معنا نیست، فقط میدونه این فرد. اینجا اون فعلی که یدل علی رضاها به بیع ماله، اگر فرض کنیم این میدونه، باید ملتزم بشویم به این که کفاف اللزوم، این کفایت میکنه در لزوم البیع، این لزوم مقابل صحت تعهلیه، این لزوم به معنای نیساس اسقاط خیارات. ما دو تا لغت لزوم داریم در فقه، در کتاب البیع و الخیارات، اینو خوب متوجه بشید. یه لزوم داریم در بیع فضولی به کار میبرن در مقابل صحت تعهلیه، این لزوم یعنی صحت بالفعل، یعنی متوقف بر اجازه دیگه نیست، این لزوم به این معناست. نه نه اون همین میگم دیگه، این لزوم یعنی صحت بالفعل، بیع لازم به اون معنا نیست در بحث خیارات. یه لزوم هم در بحث خیارات داریم، یعنی عقد لازم است و طرف نمیتونه فسخ کنه، یعنی با تمام خیارات منقضی شده، این لزومی که اینجا میگه در مقابل صحت تعهدی است. نه نه شامل نمیشه، بله به جای چون خیار مجلس داره، این لزوم با مقایسه به اون توقف بر اجازه میخواد بجه لازمه، یعنی لازمه یعنی متوقف بر اجازه نیست. روشن شد؟ خب چرا این حرف رو زدی؟ میگه اونی که شرط بعدن مسئله رو درست میکنه همراه با عقد باشه چه به طریق اولا مسئله رو باید درست کنه، شما اگر رضایت و کافی بدانید بعدن همراه با عقد باشه چه به طریق اولا باید باشه. لأن ما یؤثر به لحوقهی یؤثر به مقارنتی به طریق اولا، اونی که اینجا منظور از مای موصول یعنی رضایته، اونی که مؤثر است با لاحق شدنش، اون به طریق اولا باید با مقارن بودنش مؤثر باشه. پس شما باید این فتوا رو ملتزم بشوید که اگر فرد بفروشد همراه با رضایت مالک ولو مالک به او اذن نداده، این بی صحیح باشه، صحیح بالفعل یعنی لازم باشه. خب چه مشکلی داره اینو ما معتقد شدن؟ میگه خب معتقد نیستن آخه، و ظاهر ان الاصحاب لا یلتزمون بذالک، فقهای ما به این ملتزم نیستن، فقها میگن باید طرف اذن بده، اذن نده فضولیه، ما ملتزمیم. ما اوائل بحث یادتون هست شیخ گفت این اصلا فضولی نیست، گفت این فضولی نیست، بعد حتی گفت اگر فضولی هم باشد از اون فضولی ها نیست یه اجازه میخواد. شیخ دوتا، یه وقت گفت موضوعن، یه وقت گفت حکمن. خب فمقتضا ذلک، پس این فقهایی که این حرفو میزنن نمیتونن اینجا بیان ملتزم بشن که رضایت کافی است. فمقتضا ذلک انه لا یصح الاجازه، اینا باید بگن اجازه صحیح نیست الا به ما لوقع قبل العقد کان اذنن، مگر با اون چیزایی که اگر اون چیز قبل از عقد واقع میشد اذن حساب میشد. اذن حساب میشد یعنی چه؟ یعنی مخرج للبیان بیع فضولی، این بیع از بیع فضولی خارج میشد، هر چیزی که اونجا به عنوان اذن حساب میشه اینجا به عنوان اجازه حساب میشه، چون رضایته رو شما اونجا اذن حساب نمی کنید، پس پس اینجا هم باید فتوا بدی که رضایت کافی نیست. ما راحتیم ما یه شیخ انصاری، چون ما اینو همین نه ملتزمیم. ما میگیم طرف با رضایت مالک بفروشه ولو مالک به زبان نیاورده باشد، این اصلا فضولی نیست.
میشه
بیع معذور؟ نه، بیع معذور یعنی شیخ یک بیع جدیده، شیخ میخواد بشه این بیع هم درست. وکالتی در کار نیست، احکام وکالت جاری نمیشه، اما بیع درستیه. روشنه؟ خب و یعید و زالج تأیید میکنه این نکته رو، یعنی این که با رضایت کافی نیست. شیخ یه مشکلهی برای فتوای خودش ایجاد کرده، البته این مشکله اول رو شیخ نداره. این بقیه فی المقام و این پاراگراف مربوط به کسانی است که این نوع عقدها رو فضولی میدونن، و ایلا شیخ چون فضولی نمیدونه براش مشکل ایجاد نمیشه. یعید و زالج معید این که کافی نیست رضایت، بحث رده. انهو لو کان مجرد الرضا ملزمن، اگر رضایت لزوم آور باشه، این لزومم بازم به اون معنایی که توضیح دادم خدمتتون، اینا رو خوب متوجه بشید. لزوم اینجا به چه معناست؟ اگر مجرد رضایت لزوم آور باشه، کان مجرد الکراهه فسخن، پس صرف کراهت هم باید فسخ باشه. طرف راضی نیست معامله خونه او رو بفروشی، راضی نیست، کراهت داره، شما فروختید میشه باطل این عقد، شما چه ملتزم نیستید، حتی گفتید معنیم فضولیه. دقت کنید یکی از اقسام فضولی این بود، ان یبیع للمالج مع نهی من المالج. خب باید اونجا میگفتید اینم باطله. چرا باطله؟ چون رد کرده. شما اجازه رو رضایت میدونید، باید کراهت رو هم رد بدانید. فیلزم و عدم وقوع بیع الفضولی فیلزم، این حرف شما لازمش اینه که بیع فضولی واقع نشود مع نهی المالک، با اینکه شما اینو از اقسام فضولی خوندید. لأن الکراهت الحاصلت حینه و بعده، این کراهتی که حین العقد است و بعد از عقد است ولو آنما، طرف نهی کرده دیگه، به پسره گفته پسر ماشین منو نفروشا، این حین العقد مورد کراهت نهیه، یک آن بعد عقدم اینطوریه، این تجفیف الفسخ، این کفایت میکنه به فسخ، دیگه نیازی به رد این معامله نیست، این معامله مردود است چون مالکه کراهت داره.
آجا اگه مالکه
سر قبلا نهی کردش تو این آرمایی میبوده؟ آنما به خاطر اینکه عرفن کسی که نهی کرده فوری که راضی نمیشه، بعدم میان اونو باش صحبت میکنن، میگن به قیمت خوب فروختیم، این چیزا راضی میشه دیگه. طرف که نهی کرده نفروش، تو نهی او رو عمل نکردی، اون نوعاً عادتاً بعد عقد یک آنم باشه، یک آن اینجا از باب حد اقله، یعنی اون طرف هنوز اون نهیش کراهتش بابرجاست. بل یه مشکل دیگری، شما در بیهای اکراهی چی میگفتید؟ بیهای اکراهی میگفتید با رضایت بعدی حل میشه، طرف مکرهن فروخته بعدن راضی شده، خب اینجا باید میگفتید باطله، چون بی اکراهی همراه با چیه؟ با کراهت دیگه. بل یلزم و عدم وقوع بی المکره اصلا بی مکره واقع نشه، الا این الا حرف درستیه، الا بیاییم بگیم آقای من شما احکام رد رو با احکام اجازه مخلوط نکنید، الا ان یلتزم به عدم کون مجرد الکراهه فسخن، الا اینکه ملتزم بشیم که صرف کراهت فسخ نیست، و این کان مجرد الرضا اجازه ده. این تمام شد.
فرض آدم برادریه درست نیست که مثلا اگه این دوتا رو زده
بودیم. نه درسته، ممکنه یه زدی یه حکم جدید داده مثلا در یه جایی بجن. من
تایید کنم، یه اندازه زده درست نیست که مثلا اگه ما یه حکمی رو براز این زده
قاله دیگه همین دیگه درست. برای زد لزومی نداره برای من باشه. خب احسنت، ببینید از سالس چیه آقای من؟ یکی از احکام اجازه این است وسط عقد و اجازه رد نکند مالک. مالک اول رد کرد بعدن اجازه داد، این اجازه اثر نداره، بی اثره. ببینید ماشین پدر رو برده پسر فروخت، بعد اومدم به پدره میگن که ماشین تو فروختم، اینم میگه اشتباه کرده من قبول نمی کنم، فس رد کرد. خب الان رد کرد، بعد از فردا فکر کرد خب منم میخواستم بفروشم دیگه، اینم ارزون نفروخته چیم، اجازه داد. این اجازه لغوه. چرا این اجازه لغوه؟ چون این اجازه مسبوق بر رد، اجازه ای که مسبوق بر رده اون اجازه نقشی نداره. دیگه نیست آخه. تبیینش همینه، وقتی شما رد کردید دیگه عقد از بین رفت، دیگه عقدی نیست تا تو اجازه بدی. وقتی از تا وقتی که اجازه رد نکرده ای عقد موجوده به شکل متزلزل با صحت تعهدی. شما با ردت این عقد رو کلا پاک کردید، دیگه پاک شده، دیگه چیزی نداره. به همین خاطر یکی از شرایط تأثیر اجازه این است سابقا ردی صورت نگرفته باشد. روشن؟ خب من شروط الاجازه ان لا یسبقها الرد، از شروط اجازه این است سابقا رد نباشد، سابقه بر اجازه. از معرد ینفسخ العقد، چون همراه با رد دیگه عقد خود به خود از بین میره. فلا یبقا ما یلحقه الاجازه، چیزی نمیمونه تا اجازه به او ملحق بشه. خب دلیل بر این چیه؟ میگه اولا دلیل اجماع. اجماع هم دو صورت داره، اجماع صریح اجماع ظاهر. اجماع صریح ظاهر فرقش چیه؟ در بعضی از کلمات کتاب‌های فقهی میخونید نوشته اجماع، این دیگه اجماع صریحه. در بعضی از کتاب‌های فقهی نوشته اندنا، این اندنا ظهور در اجماع داره. پس دلیل اول اجماست، چه اجماع ظهوری چه صریح. دلیل دوم یک دلیل عقلاییه، میگه ببینید عقد باید باشد تا اجازه بیاد روی اون عقد. وقتی رد اومده دیگه عقدی نیست، آخه سالبه به انتفاع موضوع است. خب و دلیل علی، دلیل بر این شرط بعد از ظهور اجماع، بعد از اینکه اجماع ظهور داره، بل تصریح و بهفی کلام بعض مشایخان، اصلا تصریح به این اجماع شده در کلمات بعضی از اساتید ما، بعد از این اجماع و دلیل علیه مبتدا ان الاجازه خبر، بعد از این اجماع دلیل اینه ان الاجازه انما تجعل المجیزه احد طرفی العقد. اصلا اجازه چی کار میکنه؟ یادتون هست من یه توضیحی داده بودم که اجازه دو کار میکنه، دو منظوره است، یک رضایت به عقد رو تعمیم میکنه، دو عقد رو استنادش رو درست میکنه، استناد پیدا میکنه به اون مجیز. تا دیروز عقد الفضولی بود، بعد الان میشه گفت عقد این مالک است. پس اجازه نقشش اینه ان الاجازه انما تجعل المجیزه احد طرفی العقد. خب و الا چرا نیاز داریم؟ میگه خب این یکی از طرفین عقد نباشه به او نمیتونیم بگیم اوفو بالعقود. آقا ماشین تو بده دیگه، فروخته ای. میگه من چه نفروختم، پسرم فروخت، اونم مالک نیست. به او چه میخوایم بگیم اوفو بالعقود؟ اول باید بگیم عقد و که فوفا فیجب علیک الوفا بعقدک و الا لم یکن مکلفا بالوفا بالعقد. و الا این طرف که مکلف به وفا به عقد نمیشه، چون قبلا ما خونده ایم وفا به عقد مربوط کسانی است که عقدشان باشد. لما عرفت من ان وجوب الوفا انما هو فی حق العاقدین. وفا به عقد یا در حق عاقدینه اون موقعی که اصالتا میخونن، او من قام مقام هما، یا اون کسان که قائم مقام عاقدینن اون موقعی که اجازه میدن به عقد هایی که خونده شده، بس میشه گفت عقد این هاست، انگار عقد این هاست، اینا وفا به عقد دارن. خب این چه ربطی به موضوع بحث ما داره؟ میگه خب طرف رد کنه دیگه، عقدی نیست تا بعدن اجازه بده اون عقد رو. وقت تقرر را تبیین شده در جای خودش ان من شروط صیغه ان لا یحصل بین طرف العقد ما یسکتها ما یسکتها ان صدق العقد. ما قبلا خونده ایم از شروط صیغه این است بین دو طرف عقد چیزی نباشد که این یسکتهما اون دو طرف عقد را از صدق عقد خارج کنه، اون عقدی که به معنای معاهده است. شما وقتی رد کردید، رد شما میاد میشینه جای به تو. فضولی گفت به تو، شما نگفتید لا به تو، پس دیگه عقدی نیست. شما طرفین عقد رو خراب کردید، نسبت به اون اشتری تو شما حرف نزدید، ولی نسبت به این به توی که عوض شما فروخته بودن گفتید لا به تو. روشن آقا دیگه؟ رد شما این طرفین عقد رو یک طرفشو خراب میکنه، وانچه باید دو طرف باشه آخه. هازا ببینید، اینم یه تبیین دومی است اینجا میاد بیان میکنه. میگه ببینید انسان ها، این تبیین دوم رو من قبول ندارم، یعنی این از این تبیین دوم این در نمیاد، یه کبرایی است اینجا، نمیشه صغرای اون کبرا باشه. این میگه چه آقا الناس مسلطون علی اموالهم، میگه اینم رد کرده. بحث ما نیست از ناس مسلطون علی اموالهم نیست، ما میخواییم بگیم این رد تأثیر داره عقدو به هم زدن یا نه. ایشون میگه بله انسان ها مسلط بر اموالشون هستن، اینم هنوز چه نفروخته نمیخواد بفروشه، میگه من نمیخوام بفروشم. بحث ما این نیست ها، من نمیخوام بفروشم، بحث ما این است که بعد گفت میخوام بفروشم آیا میشه یا نه. یعنی همین استدلالو میتونیم برعکس بکنیم، میگیم آقا الناس مسلطون علی اموالهم، دیروز نمیخواست بفروشه الان میخواد بفروشه. اگر شما با این قاعده میخواهید اون فردی که میخواد بگه آقا ردم بکنه بعد از بعدن اجازه بکنه، اونم من الناس مسلطون علی اموالهم دیگه. در هر حال ایشون میگه این دلیل اول دلیل خوبیه. دلیل اول این بود که از لحاظ عرف و اوگلا طرف رد کنه عقد از بین میره، دیگه معاهده پاره شد. اما این دلیل دومینه، مقتضا سلطنت الناس علی اموالهم، اینه چه تأثیر و رد فیقت علاقت طرف الاخر ان ملکی، چه این رد این تأثیر رو داشته باشه چه اون شخص دیگر از ملک این آدم علاقش رابطهش قطع بشه. من گفتم آقا ردت تو یعنی تو رابطه تو از این قطع کردم، فلا یبقا ما یلحق الاجازه، پس رابطه تو رو با این قطع کردم چیزی نمیمونه که ملحق به اجازه بشه. فتعمل، تعملش من توضیح دادم معناش چیه.
مسلط ممکنه وقتی که به
اونجا هم بیایم بگیم چجور قد کرد الان هم دسته کرد. اگر به الناس و مسلطون علی اموالهم استدلال کنیم، اون کسی که میگه بعد رد اجازه تأثیر داره، همین هم میتونه استدلال کنه. خب میگه یه مشکلی فقط داریم، این اجماعیه. ببینید اصلا لزومی نداره به اینم استدلال کنیم، اجماعیه دیگه. اصلا من به شما یه نکته ای بگم، دلیل اصلی اجماعه. در اینجا عبارت شیخم دقت کنید، شیخ عبارتاش دقیقه. یه وقت میگه یدل قبل الاجماع، یه وقت میگه یدل بعد الاجماع. فرقش چیه؟ فرقش این است، اجماع اون وقتی که میگه یدل بعد الاجماع یعنی دلیل اصلی اجماست، بعد از اجماع اینه. یه وقت میگه نه یدل قبل الاجماع، اون وقت نه، اجماع یک دلیل فرعیه، بهش میگن اصطلاحا اجماع مدرکی، اون دلیل مهم اون یکیه. اینجا چجور به کار برد عبارت رو؟ بعد، یعنی اون اصلی اون اجماست. ممکنه شما مناقشه کنید در این ادله و گلایی، اما اون دیگه قابل مناقشه نیست. فقط یه نکته میمونه، اونم روایت است. ما این روایت رو چه کار بکنیم؟ روایت نشون، یه روایتی قبلا خونده بودیم، صحیحه‌ای که قبلا بود در صفحه 353، یه صحیحه‌ای بود. در اون صحیحه پسر کنیز فروخته بود، کنیز پدرش رو، صحیحه محمد ابن قیس بود، یادتون هست. این کنیز رو پسر فروخته بود، بعد مشتری خریده بود، بچه دارم شده بود این کنیز. پدر برمیگرده از مسافرت، میاد بچه رو هم برمیداره، کنیز رو هم برمیداره، به امیرالمومنین مراجعه میکنن و اون طرف مشتری التماس میکنه از امیرالمومنین برای من راه چاره اینشون بده. امام میگه شما هم برو پسر او رو بردار، او پسر تو رو برداشته، شما هم پسر او رو بردار، یعنی همون هم مشتری رو، همون بایه رو، بایه فضولی رو بردار، بگو به پدره، بگو من این بچه رو تحویل نمیدم تا تو بچه من رو تحویل بدی، با این روش راضی بشه. روشنه؟ خب اینجا بعدن راضی میشه. اون که بچه رو برداشت، کنیز رو برداشت برد، ظاهرش چیه؟ ظاهرش رده. بعد از رد قبول کرد. خب اینا چیکار کنیم؟ شما گفتید چه رد بعدش اجازه تأثیر نداره. میگه نه، اینجا استدراج از حرفشه، یه مقدار از قاطعیت میخواد حرفشو بیاندازه. نه، از صحیحة الوارد فی بیع الولیده، ولیده یعنی اون کنیزی که بعدن ام ولد شده، این ولیده به معنای زایمان کننده. بله، اون صحیحه‌ای که وارد شده در اون بیع ولیده، ظاهرتون فی صحت الاجازه، این ظهور دارد که اجازه بعد از رد صحیحه. خب مگر بیاییم توضیح کنیم، بگیم چه آقا اینجا رد فعلیه، رد لفظی که نیست، نگفت که من رد کردم، برداشت برد. رد باید بالانشاء لفظی باشه، الا ان یقال ان الرد الفعلی، رد فعلی که اخذ المبی، مثلا اینجا در محل بحث ما کنیز رو برداشت، نگفت که ردت تو، این غیر کافن، بل لابد من انشاء الفسخ. مگر این گونه بگیم آقا رد مستاق رد اینجا تحقق نیافته، پس منافات با حرف ما نداره، ردی نشده، چون اون ردی که ما میگیم انشاء رده، انشاء لفظی اونم، نه انشاء فعلی. البته به نظر میرسه اون مورد اصلا یه مورد دیگریه. دو تا توجیه دیگرم من میکنم خدمتتون. یه مورد این است که قضیتون فی واقعه باشه، امیرالمومنین میدونست اون دروغ میگه، اصلا مولا خودش به پسرش اجازه داده بود برو بفروش، الان دبه میخواد بکنه، دیگه اصلا اینجا مورد اصلا از بیع فضولی خارج میشه. بیع وکالتی است که الان میخواد زیر پا بذاره. این یه مورد. مورد دوم این است که صرف برداشتن رد نیست. ما نمیخوایم با این فرق میکنه، ما رد فعلی رو هم قبول داریم، ولی هر فعلی رد فعلی نیست. ممکنه طرف مبیعشو برداشته چه پولشو بگیره، بگه خب فروخته پسرم چندیز داد به تو، تو سمن رو باید به من بدی دیگه، در هر حال بده من برگردونم. هر فعلی رد فعل چه نیست. این دو. سومی هم خدمتتون بگم، بعضی وقتا برای تأمل و تصمیم گیری برداشته، میخواد فعلا تصمیم نگرفته، برداشت اوورد خونه چنیز رو تا تصمیم بگیره که آیا اجازه میده یا رد میکنه. هر فعلی رد فعل حساب نمیشه. اینا تبیینایی برای این حدیث گفته. خب این قسمت رو بخونیم تا چیز نشه، فردا مجبور نشم توضیح بده. و دعوا ان الفسخ هنا ليس باولى من الفسخ في العقود لازمه. خب ایشون اومده گفته چه آخه شیخ توضیحش چی شد؟ من یه سه تا توضیح دیگر کردم، اما شیخ توضیحش این شد که این حدیثو چجور توضیح کرد. گفت انشاء لفظی میخواد در رد. به همین خاطر اومدن به شیخ گفتن آقا شما در اون عقدهایی که فسخ میخواد بکنه طرف، مثلا بیع خیاری، اونجا میگید فعل کافیه، عقدهایی که لازم است، یعنی از این مرحله این عقود لازمه منظور عقود خیاریه ها، دقت کنید، اون لازم به این معنا که الان خونده ایم، یعنی عقدی که از صحت تعهدی گذشته. آقایین من، ما سه مرحله عقد داریم، اینا رو دقت کنید. یه مرحله عقد داریم صحیح تعهلا، یعنی صحت فعلیش متوقف بر چیه؟ اجازه است. اونو میگن بیع فضولی یا بیع اکراهی، هر دو صحت چی داره؟ تعهل. یه مرحله بعد صحت بالفعل، یعنی عقد معمولی. اینو بعضی وقتا میگن عقد لازم. لازم در مقابل چی؟ اون قبلی. ولی لازمه به تمام معنا نیست. به خیار داره، اون خیار مجلس داره، خیار حیوان داره، ممکنه خیار شرط داشته باشه. اینم مرحله دوم صحت فعلیه. مرحله سوم صحت فعلیه نه، لازم. لازم اونجا به چه معناست؟ یعنی کل خیارات هم از بین رفته. بعضی وقتا به اون مرحله دومم لازم میگن که قبل امروز خوندیم دیگه. این منظورش اینه. ببینید میگه عقدهای لازمی که داریم، عقد لازمی که خیاریه، عقد لازم خیاری، در اونجاها شما گفتید چجور فسخ میکنه؟ با فعل. آقای من این کتابو به شما فروختم، گفتم یه هفته اجازه فسخ. خب عوض این چه بگم فسخ تو؟ به آقا میفروشم. اینجا میگم فسخه. چجور فسخه؟ آخه من فسخ تو نگفتم. میگن اصلا فروش به این آقا بالفعل فسخ اون اولیه. یا میرم بر میدارم خودم کتابم رو، بر میدارم میرم خونه مطالعه میکنم کتابم رو. خب ما از یه طرف خونده ایم چه؟ تصرف در مال غیر نمیشه، اما این تصرف کردن، این تصرفه نشون میده چه چیکار کرد؟ فسخ کرد. شما اونجاها فسخ رو جایز میدونید با فعل، با اینکه مرحله دومه. مرحله چیه؟ دومه. عقد یه مقدار محکم شده، در اینجا هم باید جایز بدونید. آقای شیخ شما میگید در نه اینجا انشاء لفظ میخواد، در اون مرحله دوم چه نمیگید انشاء لفظ میخواد. و دعوا ان الفسخ هنا، فسخ اینجا منظور از فسخ یعنی رد ها، رد اینجا لیس به اولا من الفسخ فی العقود لازمه. این اولا نیست از فسخ در عقود لازمه. اون عقود لازمه رو توضیح دادم خدمتتون. و قد سر رهو به حصولهی بالفعل، اینا صراحتن گفتن که اونجا فسخ با فعل حاصل میشه. من یه سوال بپرسم خدمتتون، چرا این از او اولا نیست؟ اون یه مرحله بالاتره.
اونجا دیگه اصلا احتیاج به اجازه نداره.
آه ببینید، من عبارت فنیشو بجم، چون فسخ در اینجا دفعه، فسخ در اونجا رفعه. اینجا نمیذاری معامله منعقد بشه، اونجا معامله منعقد شده رو چکار میکنی؟ فسخ میکنی دیگه. فسخ در خیارات یعنی معامله منعقد شده رو رفع میکنی. خب رفع از دفع چه سخته؟ شما در رفع میگید فعل کافیه، در اینجا میخواید بگید کافی نیست. به خاطر این روایت شیخ این مشکل رو پیدا شده، شیخ میگه انشای لفظ میخواد تا این روایت رو درست کنه. میگه این ادعا رو نه، ما این ادعا رو دفع میکنیم. یدفعها ان الفعل الذي يحصل به الفسخ، اون این حرفش درسته. دقت کنید ها، این حرفش درسته. میگه فعلی که اینجا انجام داد، اون فعل فسخ کننده نیست. این فعلی که اینجا انجام داد چیکار کرد؟ فقط کنیز رو از اونجا آورد خونه. این معناش فسخ العقد نیست. بله اگر کنیز آورده بود خونه، فروخته بود به شخص دیگری، اون موقع میگفتیم فسخ. این یه جواب دیگری است. شیخ اومد داد، از اون ستایی که من دادم یکیشه. هر فعلی رد نیست. دفع میکنه این دعوا رو، ان الفعل الذي يحصل به الفسخ، اون فعلی که فسخ با او حاصل میشه، هو فعل لوازم ملک المبی، اون فعلی سه از لازمه ملکیت به مبیه. شما تصرف مالکانه بکنید، اون میشه فسخ. دوباره تصرف مالکانه بکنید، مثلا چیکار کنید؟ چلوت چنیزو بیاره باش نزدیکی کنه، ولعتق چنیزو بیاره آزادش کنه، و نحوه هما چنیزو بیاره به فرد دیگر بفروشه. لا مثل اخذ المبی، نه مثل این که چنیزو فقط دستشو به جیره بیاره خونه. این فعل فسخ رد حساب نمیشه. پس ما این صحیحه رو توضیح کردیم و به جمله خلاصه فظاهر هنا و فی جمیع الالتزامات، ظاهر هم در اینجا هم در جمیع التزام ها این است. عدم و اعتبار بالاجازت الواقعت عقیب الفسخ، اگر شما فسخ کنید بعدا اجازه بدهید، این اجازه شما معتبر نیست. فلو، پس اگر این روایت، فلو سل مظهور و روایه فی خلافی، اگر این روایت رو تسلیم بشیم که در برخلاف این نظر حرف است، باید فلیتره، یا این روایت رو بذاریم کنار، یا یو اول، یا این روایت رو توضیح کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.